بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. درس رو رسیدیم به اینجا، هو نفس و موضوعات مسائله اینن. قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم، مختصری از جلسه گذشته رو خدمتتون عرض کنیم. جناب خراسانی فرمودن که ان موضوع کل علم و هو الذی یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه، که گفتیم اصلاحش اعراضه الذاتیه، ای بلا واسطه فی العروض. مرحوم مصنف در ابتدا به بیان موضوع مطلق علوم میپردازند و موضوع علم را اینگونه تعریف کردند: موضوع علم آن چیزی است که ما در اون علم بحث از عوارض ذاتی موضوعش میکنیم. بعد اومدیم درباره عرض تعریف و توضیحاتی رو ارائه دادیم. گفتیم که عرض در اصطلاح فلسفه یه تعریف داره، در اصطلاح منطقی تعریف دیگر. در اصطلاح فلسفه عرض در مقابل جوهره و گفته شد که وجود یا جوهره یا عرض. آنگاه جوهر میشه چی تعریفش؟ کل ماهیت ازا وجدت فل خارج لا فی موضوع فهیه جوهر. هر ماهیتی که هنگامی که ما اونو در خارج پیدا کنیم او میشه جوهر، مثل انسان. در اصطلاح منطقی عرض در مقابل ذاتیه. به عبارتون اخرى، عرض در منطق در مقابل چیزی هست که نه نو باشه، نه جسم و نه فصل. بعد این خود عرض یا عرض عامه یا عرض خاصه. بنابراین عرض عبارت از اون کلیه که اولا از حقیقت و ماهیت موضوع خارجه، ثانیا بر موضوع خودش قابل حمله، مثل الانسانو ذاهکون. اما ذاتی گفته شد که دارای معانی مختلفی هست. مرحوم مظفر براش 5 تا معنا رو بیان کرده که از نظر مشهور میشد ذاتی در مقابل غریب. جناب محقق خراسانی این ذاتی رو مقابل هم دانستند، لذا ذاتی بر 2 نوع شد: ذاتی باب عیسی قوچی کلیات خمس و ذاتی باب برهان. بعد از این آمدیم به این مسئله پرداختیم که جناب مصنف اگه تفسیریه آورد، یعنی در واقع ایشون عرض ذاتی رو با این ای تفسیر و تعریف کردن، فرمودن عرض ذاتی چیزیست که واسطه در عروض نداره. مصنف از آوردن این ای و تعریف خود میخواهند رد بر قدمای منطقیین داشته باشند، چرا که مصنف اصولیست و قبول نداره که اعراض غریب باشند، بلکه میگه اعراض ذاتی هن. فقط یک موردش میشه عرض غریب و اون هم جاییست که واسطه در عروض باشه. لذا ایشون اومدن با این تفسیر یک ضابطه و قاعده کلی برای عرض ذاتی ارائه فرمودند. ملاک و معیار تو عرض ذاتی عند المصنف آن است که واسطه در عروض نباشه. اگر واسطه در عروض باشه این عرض قریب محسوب میشه، ولیکن در نزد مشهور عرض ذاتی آن است که بین عارض و معروض نسبت تساوی باشه. آنگاه به این مسئله پرداختیم که تقسیم منطقی ها با تقسیم مصنف فرق داره. قدمای منطقیین که قبل از محقق خراسانی بودند عرض رو اینگونه تقسیم کردند که ما یک نموداری رو برای شما ترسیم کردیم و تذکر دادیم که حتما این نمودار رو بنویسید و یادداشت کنید، و اون نمودار این بود که عرض یا با واسطه یا بدون واسطه. بدون واسطه گفتیم سه قسم میشه: یک، نسبت بین عارض و معروض تساویه، مثل الانسان و متعجب. دو، نسبت بین عارض و معروض، عارض اعم از معروضه، مثل الناطق و حیوانون. نسبت صورت سوم، معروض اعم از عارض باشه، مثل الحیوان و ناطقون. در جایی که عرض با واسطه باشه، اینجا باز واسطه یا واسطه داخلیه هست یا واسطه خارجیه. اگه واسطه داخلیه باشه، این خودش دو صورت میشه که میشه با اون سه تا پنج صورت. واسطه داخلیه مساوی، مثل الانسان و متکلم، یا واسطه داخلیه اعم، مثل الانسان و حساسون. قسم دوم واسطه، واسطه خارجیه هست. این هم پنج صورته که مجموع شدن ده صورت. صورت ششم، واسطه مساوی با معروض، الانسانو زاه کن. هفت، واسطه اخص از معروض، مثل حیوانو زاه کن. هشت، واسطه اعم از معروض باشه، مثل البیازو متحیث. نو، واسطه با معروض مباینه، مثل الماء و حارون. و صورت آخر اینکه واسطه در عروض باشه. اما از دیدگاه مرحوم محقق خراسانی، عرض ذاتی جایی که واسطه در عروض نباشه. خب حالا که واسطه در عروض نباشه، یا اصلا واسطه ای نیست، یا اگر واسطه هست، واسطه در ثبوت داره. آنگاه عرض قریب در جایی محسوب میشه، در جایی هست که واسطه در عروض باشه. مطلب دیگر این بود که گفتیم هر علمی مرکب از سه جزءه: اجزاء علوم نزد عاقل، موضوع و مبادی و مسائل. این سه تا جزء تو همه علوم یافته میشه. بنابراین دعب بزرگان تبع اندل آنها، جناب محقق خراسانی هم مطلب آغازین کتاب خودشون رو با موضوع علم شروع کردند. بعد جناب مصنف بعد از اینها مسائل رو هم بهش میپردازه، اما مبادی رو بیان نفرموده اند. رسیدیم به درس امروز. ان موضوع کل علم هو نفس و موضوعات مسائله اینن و ما یتحد معها خارجن و ان کان یقایرها مفهوما تقایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افراده. در اینجا محقق خراسانی به بیان نسبت بین موضوع کلی علم با موضوعات مسائل می پردازند. در بحث قبل گفته شد که جناب محقق خراسانی یه تفسیری رو که آوردن در واقع ردیه بود بر قدمای منطقیین. در اینجا هم یه ردیه دیگر هست در واقع، توضیح و ذلک. جناب خراسانی الان که به بیان رابطه بین موضوع علم و مسائل علم میپردازند، میخوان کلام منطقیین رو رد کنن. چرا؟ به این علت که در علم منطق بیان شده موضوع هر علم ممکن است که با موضوعات مسائل خودش تغایر داشته باشه، اما محقق خراسانی این حرف رو قبول ندارند. لذا در اینجا فرموده ان موضوع کل علم هو نفس موضوعات مسائله، یعنی نسبت بین موضوع علم با موضوعات مسائلش اتحاد نه تغایر. خب دلیل مصنف چی هست؟ دلیل ایشان بر عدم تغایر اینه که اگر موضوع علم با موضوعات مسائل تغایر داشته باشه، در این صورت محمولهایی که در مسائل بر موضوعات حمل میشن با موضوع علم هم تغایر پیدا خواهند کرد. الان مثالی بزنیم. برای اینکه گفتیم موضوع هر علمی چیزیه که با موضوع مسائلش متحده، مثال بزنیم الفاعل و مرفوعون، المفعول و منصوبون، المضاف الیه مجرورون. این مثال ها موضوعش کلمه نیست، موضوعش چیه؟ الفاعل، المفعول، المضاف الیه، اما اینا با کلمه متحد هستند، با کلمه متحد هستند. چون ما میگیم کلمه یا اسم یا فعل یا حرف، اینا هم خب اسمن دیگه. بنابراین این مصادیقی گفته شد الفاعل، المفعول، المضاف الی با کلمه متحد هستند. مثال دیگر زیدون فاعلون، زیدون فاعلون، این زید غیر کلمه هست اما با کلمه اتحاد داره، مثل انسان و زید. انسان کلیه، الکلیو ما یصدق علی کثیرین، کلی دارای افراد زیادی. نسبت بین الان این انسان که کلیه و زید که یکی از افرادش هست میشه از قبیل نسبت طبیعی و فرد، یعنی کلی انسان شامل تمام افراد خواهد شد که از جمله اونها آقای زیده. بنابراین نسبت موضوع هر علمی با موضوع مسئلش میشه نسبت کلی و فرد. پس بین موضوع و مسائلش اتحاده، اگر تغایری هم هست تغایر مفهومیه که از قبیل تغایر بین کلی طبیعی و افرادش هست. یعنی زید و انسان از لحاظ مفهوم متغایرن، مفهوم انسان یه چیزه، مفهوم زید چیز دیگر، اما از لحاظ مصداق و در خارج اینا با هم اتحاد دارن. زید همون انسانه، انسانم همون زیده. پس نسبت بین علی مثلا فاطمه، حسن، زید با انسان متفاوت و متغایر شد، به خاطر اینکه وقتی که بنده به عنوان متکلم علی، زید، فاطمه، هیچ موقع با شنیدن اینها ذهن شما به طرف انسان نخواهد رفت. همینطور در مورد انسان هم همینطوره. وقتی که بنده میگم انسان و شما از من متکلم این کلمه را میشنوید، مفهوم انسان به ذهن مخاطب خطور نمی کنه. پس افراد یک کلی مثل زید، علی، فاطمه با خود اون کلی تو مثال ما مثل انسان تغایر مفهومی دارند، چون که فرد بهش میگیم چی؟ اون ماهیتی که همراه با خصوصیت فردیه هست. ماهیت انسان با اون خصوصیات متغایرن، در نتیجه نسبت بین این دوتا کلی با افرادش میشه تباین ماهیتی. اما از جهت مصداق و خارج، زید، علی، فاطمه همان انسانند و بالعکس انسانم همان فاطمه و علی و زیده. پس در خارج بین اینها ارتباط و اتحاد برقراره. به عبارتون اخرى، نسبت بین کلی و افراد به حمل شایع اولی تغایر محسوب میشه، اما به حمل شایع ثنایی اتحاده. اینا رو ما چند جور بیان کردیم که حالا اگر در جای مطالعه فرمودید با اینها، یا اگر این بیان روشن نشد بیان دیگر روشن شده باشه. در اینجا لازمه یک نکته ای رو هم خدمت شما عرض کنیم. اون نکته برمیگرده روی متن کتاب و عبارت ما. جناب خراسانی فرمودن ان موضوع کل علم هو نفس موضوعات مسائله اینن و ما یتحد و معها خارجن. نکته ما رو کلمه واوه. در بعض از نسخه ها به جای واو او آمده. فرقشون در این میشه که اگر واو اومد یعنی و ما یتحد و معها خارجن، این واو عطف تفسیریه برای ما قبلش، بنابراین یک مثال هم کافیه. اون موقع موضوع علم با موضوع مسئله خودش متحد خواهد بود. مثال هم که زدیم همین بود. موضوع علم نفع گفتیم کلمه هست و موضوع این مسئله فاعله. الفاعل مرفوع، المفعول منصوب. موضوع اینها الان میبینیم کلمه نیست، اما چیزیه که در خارج با هم متحدند. اما اگر نه، به جای واو او باشه، یعنی هو نفس و موضوعات مسائله اینن او ما یتحد و معها خارجن. اگر او باشه ما دو مثال نیاز داریم. مثال اول به این میزنیم: الکلمت و اما اسمون او فعلون. در مثال موضوع میشه چی؟ میشه الکلمتو. بعد اما اسمون او فعلون، این میشه کلمه. توی این مثال کلمه موضوع مسئله هست. مسئله خود این الکلمت و اما اسمون او فعلون یه مسئله نحویه. این بنابراین تو مثال کلمه موضوع مسئله است، اما اسمون او فعلون. و اسمون او فعلون کلمه هست. در این مثال ما موضوع مسئله با موضوع علم این هم دیگرن، یعنی الکلمتو با اما اسمون او فعلون یه چیزن، در خارج اینا یه چیزن. کلمه شامل اسم، فعل، حرف. مثال دومی که بزنیم اینه که المفعول منصوبون. در این مثال ما المفعول موضوعه، منصوب کلمه هست. این دوتا عین همدیگر نیستن، مفهومشون با هم متغایره. مفعول یک چیز مفهومش، منصوب یه مفهوم دیگری. اما وقتی که در خارج المفعول و منصوبون باشه، اینا مصداقا با هم اتحاد دارن، چون خدمت شما که عرض بدم مفعولم کلمه هست. الان بیایم روی تطبیق متن. ان موضوع کل علم هو نفس موضوعات مسائله عیناً. موضوع هر علمی اون موضوع میشه چی؟ موضوع کل علم، خود موضوعات مسائله، مسائل اون علم عیناً. مثالشو این زدیم، گفتیم الکلمتو اما اسم او فعل او حرف. این خودش یه مسئله نحویه، این مثالی که زدیم یک مسئله نحوی محسوب میشه. بعد این مسئله نحوی موضوعش که چیه؟ الکلمتو عین موضوع علم نحوه که چی باشه؟ کلمه و کلام. صمدیه یادتون باشه و موضوعه الکلمتو و الکلام، موضوع علم نحو میشه کلمه و کلام، البته بنابر الا قول مشهور در علم نحو. و ما یتحد و معها خارجن، و آنچه که متحد میباشد معها با آن موضوعات مسائل در خارج. این توضیحش هم دادیم در قالب نکته که گفتیم بعض از محشین گفتن بهتره به جای واو او باشه. اون موقع اگه واو باشه یه مثال، اگه او باشه دوتا مثال میخواییم. و انکان یقایرها مفهومن، فرمود که اینا در خارج یه چیزند، اما مفهوم این دوتا با هم دیگه چیه؟ فرق داره. و انکان، ضمیر کانه رو بزنید به اون ما یتحد و انکان یقایرها مفهومن. این ضمیر کانه رو لطف کنید بزنید به موضوع کل علمن. یقایرها ضمیرش برمیگرده به موضوعات مسائل اونها. و اگرچه موضوع هر علمی با موضوعات مسائلش از جهت مفهوم با هم دیگر متغایرند. تغایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افراده. این تغایر را حتما باید به نصب بخونید، چون مفعول مطلق نوعی برای یقایرها هست. و اما تغایری که بین این دوتا موضوعات علم و مسائلش هست، میگه از باب تغایر کلی و مصادیقش هست و کلی طبیعی و افرادش. خب این تا اینجا تمام شد. تغایر الکلی و مصادیقه، کلی مثل انسان، مصادیقهی مثل همون زید، و طبیعی باز همون انسان که کلی طبیعیه، و افراد انسان طبیعی که میشه زید. ول مسائل، دومین مورد از اجزاء علوم میشد مبادی، سومین جزء میشه چی؟ مسائل، که حالا مصنف به مبادی نپرداختن، ما هم فعلا ازش انصراف بریم، منتها در نوشته خودمون این رو آوردیم. مصنف گفتیم که در ابتدا به تعریف موضوع مطلق علم و نسبتی که بین آن و مسائلش هست اشاره فرمود و گفت که نسبتی که بین موضوع هر علمی و موضوعات مسائل اون علم هست از قبیل کلی طبیعی و افرادش هست. حالا این سوال مطرحه که آن مسائل چه می باشند؟ مصنف الان مسائل رو ابتداءً تعریف می کنند. میگه مسائل عبارت از پاره از قضایای مختلف و پراکنده که مجموعشون توی اون غرضی که علم به خاطرش تدوین شده اینا همه با هم دخالت دارند. مثال حالا بزنیم. در مثالهای قبل گفته شد که الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف الی مجرور. این سه تا مثال شد. هر کدام از این سه مسئله الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف الی مجرور یک مسئله نحوی به حساب میان که هیچ کدام از موضوعاتشون که چی باشه، فاعل، مفعول، مضاف الی، همینطور محمولاتشون مرفوع، منصوب و مجرور اشتراکی ندارند، یعنی مشترک نیستند، بلکه با هم تغایر دارند و مختلفند. خب چگونه قضایایی که مختلفند موضوعاً و محمولاً اینها مسئله یک علمی قرار گرفتند؟ پس سوال این شد که این مسائل مختلفه نحوی از جهت موضوع و از جهت محمول با هم مختلفند، اما همشون مسئله یک علمند به نام علم نحو. جناب مصنف در پاسخ فرمودند که همه این مسائل، این سه تا مثالی که زدیم و امثال اینها و حتی در علوم دیگر، دارای یک قدر جامع مشترکی هستند که آن مسائل در تحصیل یک هدف با همدیگه اشتراک دارن، در به دست آمدن آوردن یک غرض و یک هدف با هم مشترک هستند. مثلا همین مثالی که زدیم از علم نحو بود. غرض از علم نحو چیه؟ حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال. برای اینه که وقتی که ما میخواهیم عبارات را بخونیم درست بخونیم. مثلا جاءنی زیدن، نگیم جاءنی زیدن، رأیتو زیدن، نگیم رأیتو زیدن. هدف حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال. خب این ستا هم هدفشون چیه؟ حفظ اللسان عن الخطأ فی المقال. غرضم همان هدفیه که علم نحو سایر علوم دیگر برای اون تدوین شدن. سال دیگه بزنیم. غرض علم منطق حفظ زبان انسان از خطای در گفتاره. خب این علم از قضایای مختلفی تشکل یافته که همشون در این غرض حفظ زبان از خطای در گفتار با هم مشترک هستند. مثال سوم، غرض علم اصول اینه که ما قدرت و توانایی بر استنباط احکام شرعی از روی ادله اون پیدا کنیم. خب این علم مسائل مختلف و زیادی داره، اما همه این مسائل علم اصول توی این غرض قدرت بر استنباط احکام شرعی با هم مشترک هستند. مطلب دیگر این که قدر جامع عند المصنف واحده، یعنی مصنف قدر جامع رو غرض واحد دانسته، اما مشهور به وحدت موضوع دانستند. اما متن کتاب و المسائل عبارت عن جملت من قضایا متشتته جمعها اشتراکها فی الدخل فی القرض الذی لاجله دون هذا العلم. توضیح ما تا اینجا بود، تداخل میذاریم برای جلسه آینده. اما معنا، مسائل هر علم عبارت است از پاره ای از قضایای متشتته، پراکنده، قضایایی که پراکنده و مختلفن. چجوری؟ یعنی موضوع یا محمول در اونها، الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب در اونها، یا هر دوتاشون موضوع و محمول با هم مختلف هستند. یا مثال های دیگر هم میتونیم بزنیم، زیدون قائمون، علیون ضرب امرن. بعد جمعها اشتراکها فی الدخل، که مجموع این قضایا در قرضی که برای این علم تدوین شده اند اینا دخالت دارند. حالا ما باید ضمیرها رو هم بزنیم و مسائل عبارت از پاره، جمله پاره ای از قضایای متشتته. متشتته همون به معنای پراکنده، مختلف. چجور متشتته؟ مثال زدیم، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف الی مجرور. گاهی وقتا هست موضوع با موضوع دیگر مختلفه، گاهی وقتا محمول با محمول دیگه، گاهی وقتا همشون با هم مختلف هستند. جمعها اشتراکها فی الدخل فی القرض الذی لاجله دون هذا العلم، که مجموع این ضمیر جمعها رو ها رو بزنید به قضایا، که مجموع این قضایا الفاعل و مرفوع، المفعول و منصوب، اشتراکها. زیر این جمعها اگه خواستید برای خودتون میتونید یه حاشیه هم بزنید، بنویسید این رد بر مشهوره. چون جناب مصنف الان که توضیح دادیم خدمتتون، گفتیم که قدر جامع رو مصنف به غرض واحد میدونه، ولی مشهور میگن که قدر جامع وحدت موضوعه. ولی مصنف گفت قدر جامع چی هست؟ غرض واحده. لذا این جمعه ها رو بدانید که رد بر مشهوره. ما تا اینجا حالا چند تا ردیه داشتیم. یکی ای بلا واسطتن فل اروز، گفتیم باز رد بر قدمای منطقه. در هو نفس و موضوعات مسائلی باز گفتیم رد بر دیگرانی که میگن تقایر. اینجا هم رد بر مشهوره، که مشهور میگفتن قدر جامع وحدت موضوعه، ولی مصنف فرمود غرض واحد. اشتراکها، ضمیر اشتراکها رو بزنید به قضایا. فی الدخل فی القرض الذی، این قرض هم منظور قرض واحد ها، که ما خدمت رو نرزن تو مثال هایی که میزدیم، مثلا میگفتیم علم نقد قرضش چی بود؟ حفظ اللسان عن الخطا فی المقال. یه قرضی داشتن که لعجلهی، ضمیر لعجلهی رو هم بزنید به اون قرض، که به خاطر اون قرض دون هذا العلم. والحمد لله رب العالمین.